أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة غروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. این آیه مبارکه که مطالب فراوانی در بر داشت به این آخرین مطلب رسیدیم که فرمود ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه، یعنی حقوق زن و شوهر متقابل است ولی مردها بر زنها یک مزیتی دارند. سخن از مزیت مرد بر زن بود که آیا این مزیت مربوط به معارف و علوم و اخلاقیات و نفسانیات و شؤون انسانی است یا این نحوه اداره کردن امور داخلی و سرپرستی خانواده و امثال ذالک است؟ نه، در قرآن کریم برای اینکه سنت‌های جاهلی را ابطال کند اول اون قساوت و بیرحمی که نسبت به دخترها اعمال می‌کردند اون را برطرف کرد، هم مرحله کشتن و کشتار دخترها را و هم مرحله سوء برداشت از ولادت دخترها را. بعد از اینکه اون قساوت و این سوء برداشت را از بین برد و اصلاح کرد، اونگاه فرمود هیچ فخری برای مرد و هیچ حقارتی هم برای زن نیست، نه مرد بودن فخر است و نه زن بودن نقص، بلکه فضیلت و کمال به چیزی دیگر است که در اون چیزی دیگر زن و مرد سهیمند. این مرحله ثانیه. در مرحله ثالثه به مسائل اجتماعی پرداخت، به زن استقلال داد، خواه در مسئله اقتصاد، خواه در مسئله ارث و مانند. در مرحله رابعه کمالات را متوجه روح انسان کرد که در روح انسانی نه سخن از مذکر بودن است و نه سخن از مؤنث بودن. در مراحل بعدی کارهای اجتماعی را به حسب نظام خلقت تقسیم کرد، اما تقسیم کار باعث امتیاز معنوی نخواهد بود. هر کسی در هر شرایطی بر اساس مزاج و قدرت‌های بدنیش مسئولیتی دارد و اگر در برابر اون مسئولیت متعهد و متعبد بود به مقام تقوا میرسد، گرچه نتواند کار سنگین‌تری را انجام بدهد. اگر یک کسی ضعیف است و در همون مرحله ضعف به وظایف الهیش انجام داد، ممکن است از دیگری که قوی هست یا قوی تر هست و در انجام وظایف سستی و سهل‌انگاری روا داشت از او جلوتر برود. حالا این بحث های قرآنی تمام بشود تا ببینیم روایات مؤید همین آیات است یا نه. یه بحث مفصلی سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن که خیلی جامع و اطراف است و جالب، لابد ملاحظه فرمودید و ملاحظه می فرمودید که زن در بین ملت های غیر متمدن در چه حد بود و زن در بین ملت‌های متمدن غیر اسلامی قبل از اسلام در چه حد بود و اسلام چگونه آمده است همه این اجحاف‌ها را که درباره زن در طول تاریخ روا داشتن برطرف کرده است. یعنی تنها دینی که آمده است به زن بها داد اسلام است و قبل از اسلام ملت‌های غیر مترقی با زن چگونه رفتار می‌کردن و ملت‌های متمدن که قانون و کتابی داشتن مثل یونان و روم با زن چه رفتاری می‌کردن. این بحث مفصلی کردن، اینا رو مطالعه می‌فرمایید. در قرآن کریم اولا جلوی اون قساوت و بی‌رحمی پدران را که برخی از قبائل دخترها را می‌کشتن جلوی اون قساوت‌ها را گرفت. سوره تکویر آیه 8 و 9 این است که و ازل موعودتو سئلت و ای زنبن قتلت، این را تقبیح کرد، فرمود در محکم عدل اله اینها محکوم خواهند بود و در اون روز سوال می شود که به چه گناهی کشته شد. در سوره مبارکه نحل فرمود و ازا بشر احدهم بالانسا آیه 58 سوره نحل و 59 و ازا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. در جاهلیت این چنین بود که اگر به کسی بشارت میدادند که خدا به تو فرزند داد و اون فرزند دختر است، این چهرهش از شدت عصبانیت سیاه میشد و خشمش رو فرو می برد و به این فکر بود که آیا او را نگه بدارد در کمال هون و خاری و ذلت یا خودش از دیگران پنهان بشود، متواری بشود، فرار کند که چرا این ننگ به او داده شد. این را قرآن به عنوان حکم جاهلی و حکم سوء اعلام می کند. فرمود الا ساء ما یحکمون. اولا دختر و پسر نه دست پدر است و نه دست مادر و ثانیاً مصالح و مفاسد را احدی آگاه نیست. در سوره مبارکه فصلت اونجا فرمود در سوره شورا آیه 49 و 50 فرمود لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. یعنی خدای سبحان به بعضی ها فقط دختر میدهد، به بعضی ها فقط پسر میدهد، به بعضی ها هم پسر میدهد و هم دختر میدهد و بعضی ها عقیم میکند. چهار گروه هم چون لله ملک السماوات والارض. پس دختر و پسر به دست کسی است که یصورکم ما فی الارحام، یصور ما فی الارحام و امثال ذلک، هو الذی یصورکم فی الارحام. و اما این رسوبات جاهلی را که در جاهلیت بود و کم و بیش بعد از اسلام هم بود و هنوز هست، اون را قرآن کریم نهی کرد و نفی کرد. به تعبیر سیدن استاد علامه رضوان الله علیه می فرماد این اثر جاهلیت است که هنوز در بین مسلمین هست که اگر دو نفر به بی عفتی تن در دادن دودمان زن احساس ننگ می کنن ولی دودمان مرد احساس ننگ نمی کنن، در حالی که هر دو گروه ننگ است. این فکر جاهلی است که دودمان زن و خانواده زن احساس ننگ بکنن و خانواده مرد احساس ننگ نکنن. لذا قرآن کریم فرمود از زانیت و زانی فیلد و کل واحد منهما مئه جلده. این خطر برای هر دو است، این گناه برای هر دو است و این فکر جاهلیت است که دودمان زن احساس حقارت بکنن و دودمان مرد زانی احساس حقارت نکنن، بلکه هر دو باید احساس حقارت بکنن. منتها گناهان فرق میکنن، برخی از گناهان است که قدرت بدنی قوی تری میخواهد، اول از مرد شروع میشود بعد به زن سرایت میکند. بعضی از گناهان است که همون لطافت بدن مایه است، اول از زن شروع میشود بعد به مرد سرایت میکند. لذا در جریان سرقت اول اسم مرد است بعد اسم زن، در جریان زنا اول سخن از زن است بعد سخن از مرد. در جریان سرقت فبود از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما، در جریان زن می فرماید از زانیت و از زانی فیرد و کل واحد من هما مئت جلده. علا ای حال گناه باعث آروننگ است، از هر تبهکاری صادر بشود. این هنوز فکر جاهلیت است که یک طرف احساس حقارت بکند و طرف دیگر احساس حقارت نکند. اینها را که قرآن کریم اصلاح کرد، اونگاه به اساس پیدایش انسان‌ها در آیه معروف که آیه 13 سوره حجرات است اشاره کرد، فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. مبدا قابلی پیدایش همه شما یک مرد است و یک زن، و این نژادها و گروهها و قبیلها و شعبها به منزله یک آمار طبیعی است، یک شناسنامه طبیعی است. نه از این نژاد بودن باعث فخر است، نه از اون قبیله بودن مایه آر. تنها محور کرامت تقواست و هر که اتقا بود اکرم است. این عنوان اصل کلی. بعد در سوره مبارکه احزاب بسیاری از فضائل اخلاقی را هم به عنوان مرد و هم به عنوان زن بازگو کرد. آیه 35 سوره احزاب این است که ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و ذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. که بسیاری از فضائل نفسانی را این آیه مبارکه جمع کرده است. فرمود زن و مرد در این گونه از مسائل که مربوط به عبادات و اخلاقیات است یکسانند. و اگر در آیه محل بحث فرمود للرجال علیهن درجه، یعنی در مسائل خانوادگی و اداره امور داخلی، وگرنه از در مقامات معنوی در سوره مبارکه مجادله فرمود به این که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون که مؤمن است و عالم نیست درجه دارد، اون که مؤمن عالم است درجات دارد، چه زن چه مرد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این درجات تمیز است برای جمله دوم، تمیز جمله اول محذوف است. یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن. مؤمن غیر عالم درجه دارد، مؤمن عالم درجات. خواه زن خواه مرد، دیگر از این جهت بین مذکر بودن یا مؤنث بودن میزی نیست. بسیار خوب، یعنی کارهای دشوار رو به اون نسبت ندید. حالا برسیم به روایات. اگر از اون طرف گفتن، از این طرف هم گفتن که الجنتو تحت اقدام امهاتکم نه آبائکم، بعدها روشن خواهد شد که زن چه نقشی در نجات محرومان دارد. حالا اجازه بفرمایید، در قرآن کریم با این که سخن از گرامی داشته مقدم پدر و مادر است، فوراً به مادر بها میدهد. دیگر سخن از الجنتو تحت اقدام آبائکم نیامده، یا اینکه نفقه دادن، خرج بچه ها را اداره کردن، تأمین لباس و هزینه زندگی و تحصیل فرزند فراهم کردن سخت است نیامده. در سوره مبارکه لقمان وقتی سخن از توصیه نسبت به پدر و مادر هست، فوراً نقش مادر را بازگو میکند. در آیه 14 سوره لقمان است که و وصینا الانسان بوالدیه، اما فوراً رو نقش مادر تکی میکند. حملت و امه وهنن علا وهنن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، در این حال که صدر آیه ناظر به پدر و مادر است، اما تمام محتوای این آیه متوجه گرامی داشته مقبه مادر است. و وصینا الانسان بوالدیه، ما به انسان گفتیم پدر و مادر را گرامی بدار برای که مادر زحمت کشی. حملت و امه وهنن علا وهنن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، ما کجا روایت داریم که اگر مردی در حال عادی مرد مات شهیدن، اما زن است که در دوران مادری اگر چون چندن نفاس مرد ماتت شهیدتن. اگر زن ریحانه است و قهرمانه نیست، بتواند به همین وظایف ریحانگیش عمل بکند، طوبی لها و حسن مآب. گفتن کارها را تقسیم کنید، اون کارهای سنگین و محکم را به مرد بدید چون بدنش محکم ساخته شد، اون کارهای ظریف و نازک را به زن بدید چون ریحانه است، و اگر او در کارش لله بود از مرد برنده تر است، اگر مرد در کارش لله بود از زن برنده تر است. اگر ما در طول تاریخ مردان با فضیلتی دیدیم، همه جنایت هایی هم که از آل فرعون ها و ادعار نمرود ها در آمده است که یقترون النبیین بغیر حق، از مردها دیدیم. اگر به زن هم یه فرصت و یه امکانات و تعلیم و تربیت بدن، اونا کم ندارن. حالا ما برسیم به روایات، قبلا ببینیم آیا در قرآن کمالی از کمالات مشروط به ذکورت است، یا کمالی از کمالات معنوی ممنوع به انوثت است. آیا در جای سراغ داریم که شرط اون کمال نر بودن است، مانع اون کمال ماده بودن است، این است، یا اصلا قرآن ما را برد به جایی که سخن از نر و ماده نیست؟ حالا به آیه ارث هم میرسیم، به آیه انفاق هم میرسیم، ببینیم آیا در اون گونه از مسائل به مرد بها داد، یا مردا که مسئول نفقه و مهر و کسوه و امثال ذلک میداند، در مقابل یه مقدار مالی هم بیشتر به او داد. بنابراین گرامی داشت مادر باعث شد که خدای سبحان در حالی که همه را به تکریم مقام پدر و مادر امر می کند، مسئله مادر را مستقلن جدا ذکر کند، و از اون طرف هم بگوین که خط مش مادر است که سرنوشت بهشتی شدن پسر را فراهم می کند، تا او کجا راه رفته باشد. یک معنای سوریش این است که اگر بخواهید بهش بروید، مادر را گرامی بدارید که این وظیفه اولاد است. یک هشدار به مادرهاست که مشی شما و خط شما بچه ها را بهشتی می کند، مواظب باشید. الجنت تحت اقدام الامهات و امثال ذلك. در آیاتی که عظمت زن را ذکر می کند می فرماد بالاخره گرچه آل فرعون سالیان متمادی بر مردم مظلوم مصر و امثال مصر تاختند، همه این آل نمرودها، آل فرعونها، امثال ذالک آمدن، زدن، کشتن، یقتلون نبیین به غیر حق بود، یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نساءهم بود، ولی بالاخره ما این محرومان بنی اسرائیل رو با دو تا زن حفظ کردیم. هم در جریان پیدایش موسی کلیم تمام توجه را به مادر موسی میدهد که او با ما سخن میگفت، وحی ما را میگرفت، ما تربیتش کردیم، ما راهش نشون دادیم، راه نشون دادیم که چگونه بچه بپروراند. هم درباره عیسی سلام الله علیه. خب اگر این یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و جعل بعضکم کذا و کذا یستضعفوا طائفة منهم، همه این جنایات آل فرعون را نقل بکند، برای پرورش موسی سلام الله علیه که آل فرعون را به کام دریا بفرستد، اول از مادر موسی شروع میکند. بگد ما به مادر موسی وحی فرستادیم، مگر هر زنی میتواند پیغمبر بزاید؟ فرمود ما به او وحی فرستادیم، قلبش را با خود مرتبط کردیم، به او دستورالعمل دادیم که باردار شو، وقتی بار را خواستی زمین بنهی این چنین به زمین بنه، و اگر احساس به او را شیر بده، و اگر احساس خطر کردی رو به دریا بنداز، ما هم به دریا امر میکنیم که سالم به تو برگرداند و امثال ذلک. در جریان مسیح سلام الله علیه هم قصه را از زن شروع میکند. بالاخره این دوتا زن باعث شدن که کل آل فرعون ها ریشهشون از زمین کنده شد. در بریم به سراغ اغلبیت ببینیم اون قضایا قضایا خارجی است یا قضایا حقیقی. عرض کردم یه وقتی میگفتن به این که روستایی ها قدرت ندارن دانشگاه برون. بعضی پیروز انقلاب دیدید به این که اگر این روستا زادگان بیشتر از اون شهری ها به دانشگاه راه نیفتن، لاغر پایا پای اونا رفتن. اگر همه امکانات انسان به یه عده متمکن بده، محرومین رو به عقب نگه بدارد، اون وقت بگوید روستایی دانشگاه راه ندارد. خب الان به برکت انقلاب چطور خیلی قسمت مهم این دانشجوها شدن روستایی ها. این نباید گفت به این که ما قضایای خارجی را با قضایای حقیقی خلط بکنیم. از یه طرف به عده امکانات ندیم، از این طرف هم بتازیم بگیم اینا استعداد نداره. این که نیست. شما استعداد را، امکانات را یک سر و یک نواخ شکوبا کنید، ببینید که کدوما برنده هم. یا لاقل مثل همه. قبل از انقلاب 70% دانشجویان همون شمال تهران امثال ذلک بودن. بعد از پیروز انقلاب و برکت انقلاب 70% شدن شهرستانی ها و روستایی ها. اگر شما امکانات بدید، فرصت فکر بدید، این چنین نیست که اونها مثل از دیگران کمتر داشته باشن، که اگر قوی تر نباشن مثل اونها هستن. زن ها هم این چنینن. قضایای خارجیه را نباید با قضایای حقیقی خلط کرد. منتها نحوه کار را باید بررسی کرد. اگر زنی لله مادر شد، لله حرث شد، با وضو بچهش شیر داد، سعی کرد بدون وضو بستان در دهن بچه نگذارد، کدام مرد است که در فضیلت بندازی او میرسد؟ سرش این است که ما اساس خانواده را چیز کوچیکی گرفتیم. اگر اساس خانواده را ما چیز بزرگی بدانیم کما هو الحق، دیگر به گرفتاری این فسادهای غرب نمیفتیم. و قسمت مهم خانواده را زن اداره میکنه. حالا ملاحظه فرمود که چطور ریشه آل فرعون را به وسیله دو تا زن خدای سبحان کند. در جریان موسی کلیم او هم پدر هم داشت، جد پدری هم داشت، اما اینکه وحی میگیرد مادر است. در سوره مبارکه قصص به سایر سور این جریان را مبسوطاً نقل میکند. آیه 7 سوره قصص این است که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه او رو شیر بده. فیضا خفت علیه فالقیه فلیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. بعد از اینکه به دستور خدای سبحان مادر موسی این بچه را به دریا انداخت، خدا هم به دریا دستور داد که این امانت را همچنان حفظ بکند. بعد فمود و اسبه فعاد ام موسی فارغن انکادت لطب دی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. ما اگر قلبشون نگرفته بودیم، با خودمون مرتبط نکرده بودیم، ممکن بود این فارغ القلب بشود، یعنی هر چی در دل دارد بیرون برید. این تقدم زمانی که نقشی ندارد. حالا اگر یک پیغمبری از یک زن عادی یا یک زن مثلا مؤمن بالاتر بود، این دلیلی است بر این که مرد و زن در اون مزایا و در اون کمالات یکسان نیستن. که بسیار خوب، بالاتر از اون تشریع است، تکوین است، قلبش رو با ارتباط میگیرد، چون این وحی و تشریع به استناد اون وحی های اساسی پشتوانه دارد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغم ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربسنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. بعد هم تا اونجا که در سوره مبارکه طه هم باز سخن از وحی ماد به مادر موسی را در میان میارد، آیه 38 سوره طه که از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحله یأخذه عدو لی و عدو له. این امرای تکوینی است، نه امرای تشریعی. از این طرف به مادر موسی امر میکند، از این طرف به دریا امر میکند، نحوه امر هم یکسان است. به مادر موسی گفتیم به دریا بینداز، به دریا گفتیم به ساحل بینداز. این گفتیم های تکوینی است، وگرنه سخن از تشریع و سخن از رساله برای دریا و امثال ذلک نیست. این برنامه ها را از جریان مادر موسی شروع میکند تا اینکه حضرت ظهور میکند و آل فرعون را به دریا غرق میکند. از اون رهبری کار اجرایی است، با مردم تماس داشتن باید بالاخره مرد باشد. کارهای اجرایی را با کمالات نفسانی نباید خلط کرد. کارهای اجرایی مربوط به نبوت است و رسالت است، امثال ذلک که انبیا دارن. اساس کمال مربوط به ولایت است. ولی الله یعنی موحد کامل، کسی که ذاتن و صفتن و فعلن به این توحیدها رسیده است. اون ولایت است که در او زن و مرد علی سوایان و هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. منتها حالا اگر زنها مکتب نرفتن، امکانات نداشتن، معلم و مربی و مزکی و مهذب نفوس نداشتن و از قافله دنبال افتادن، مطلبی است علاهده. و کارهای اجرایی هم یه بحث جدایی دارد. اصالت کار اجرایی است، عظمت مال اون ولایت است. و اگر کسی اون کار دیگری که به عهده او سپرده است انجام بده، چیزی کوتاه ندارد. بله دیگه، کمال اجرایی است، کمالش به ولایت است. از اون جهت که وحی میگیرد، از اون جهت که معصوم هست، از اون جهت که وحی میگیرد ولی الله است. اون از اون جهت که ولی الله هست، از اون جهت که معصوم هست، از اون جهت که نظر به روح الامین و علی قلب که، از اون جهت که میگیرد ولی الله هست، از اون جهت که پیام را میرساند رسول الله هست. لذا رسالت به نبوت تکیه میکند و رسالت و نبوت دوتایی به ولایت تکیه میکنند که منشأ ولایت است. کمتر در جهاد است و امثال ذلک، یعنی تقسیم شده است. جهاد اونم خط مقدم رفتن و شمشیر گرفتن، وگرنه خط مقدم رفتن و پانسمان کردن هم برای زن جایز است. در صدر اسلام هم اون نصیبه جراح بود، دیگران هم بودن. غرض این است که هر کسی هر وظیفه‌ای که به عهده او دادن گذاشتن اگر لله عمل بکند به مقاماتی میرسه، چه زن چه مرد. حالا اگر زنها را در خانه نگه داشتن گفتن شما فقط باید آشپزی کنید، خب این تقصیر جامعه است، نه اینکه اونها کوتاه دارن استعداد ندارن و امثال ذلک. شما حالا این اوائل بحث است، یک جا پیدا کنید که کمالی از کمالات علمی، خلقی از اخلاقیات، فضیلتی از فضائل مشروط به ذکورت باشد و ممنوع به انوثت، یعنی مذکر بودن شرط باشد و مؤنث بودن مانع. سخن در این است. کارهای اجدایی البته تقسیم می شود، بعضی از کارها را به منزل، کارهای منزل را به زن می دن، کارهای بیرون منزل را به مرد. چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان است در زهرا و است امیر سلام الله علیه و تقسیم کرده کار را. هر کسی در حوزه کار خودش اگر آنچنان عمل بکند که ریحان است لله عمل بکند، او شاید از دیگری قوی تر باشد. بسیار خوب، این را خود قرآن کریم هم فرمود و قرن فی بیوت کنه. شما تو خونه با خونه ها باشید. خانه الان شما این فسادی که در غرب میبینید برای اینکه خانواده در غرب بطره نیست. اینکه هر کسی به دامی افتاده است برای اینکه اساس خانوادگی رو متلاشی کردن. اگر خدا به زنهای پیامبر فرمود و قرن فی بیوت کنه، تو خونه هاتون باشید، یعنی حفظ خانه، تربیت خانه چیز کوچکی نیست. اون چرا که کودک از سن 7 به بعد یاد میگیرد کمتر از اون 7 سالی است که در مکتب مادر است. اگر اینها رعایت بشود که کسی فسادی در جامعه ندارد که، و اگر کسی مسئله خانوادگی رو همون لب بداند نه هرس، زمین بازی بداند نه مزرعه، البته همین است. اما اگر زن را حرص بداند نه زمین بازی، ممکن نیست اون آثاری که 7 سال مادر در فرزند ایجاد بکند بتوان دانشگاه ها او را عوض بکند، ممکن نیست. چون با این کودک حدیث العهد به اسلام است. این روایت شریف قبلا خونده شد که بر روم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که بچه ها را تا 1 سال از امام نقل کرد که نزنید، برای اینکه گریه 4 ماه اول شهادت به وحدانیت حق است، گریه 4 ماه دوم شهادت به رسالت رسول خداست، گریه 4 ماه سومش دعا برای پدر مادر است. این حدیث العهد به اسلام است. خب اگر یک زنی با، خب چطور شیخ مرسی انصاری گفت من از اون مادر تربیت شدم، همه علمای پاک از اون مادرای اینجوری تربیت شدن؟ این چنین نیست که کسی راه بیفتد بیاد در حوزه درس بخواند و به اوج برسد. خب شما کم و بیش عمری رو در این حوزه ها گذروندی، هزارها نفر میان، یه چند نفر خوب در میان. شاید بپرسید که چجور شد شیخ انصاری خوب در آمد. هر کسی را از این خوبا که شما بررسی میکنید، میدید مادرش میگد که من بی بوزو شیر ندادم، ایناس اثر میگذارد. خب وگرنه همه ما دلمون میخواد به مقامات عالیه برسیم، همه ما میخواد شیخ انصاری ها بشیم به بالاتر. اون که اینا را میپروراند و حمله و فساله و سلاسون و شهرن است. اما رهبری را به پدر داد، آق والدین را برای هر دو حرام کرد. این 7 سالی که بچه در تربیت مادر هست ممکن نیست اگر مادر به اصول همون ریحانتون و ریست و قهرمانه عمل بکند، هیچ مکتبی از راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و فوق لیسانس بتواند او را عوض کند. این ممکن نیست. اون چی که با شیر آمده ممکن نیست با آسانی برود. لذا دستور دادن، حتی گفتن در حال عادت، در حال عادت بالاخره وضو بگیرد، در مصلای خود بنشیند، ذکر بگوید، در همون بعدم شیر بدهد. این چنین نیست که اونا تو مسائل عواطف اجراییات است، برای اینکه تو جامعه نیست خبر ندارد. بنابراین در جریان مادر عیسی سلام الله علیه هم که سوره مبارکه آل عمران این قصه عیسی سلام الله علیه که شروع میکند، اول شجره او را از مادر شروع میکند. حالا میبینید این نحوه برداشت برخی از ادبا از آیات قرآن کریم مثلا چگونه است. در سوره مبارکه آل عمران وقتی جریان عیسی سلام الله علیه را میخوان بازگو کنند، از آیه 33 به بعد این چیزی میفرماید: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وزعتها. این نذر کرد که خدا به من اگر فرزندی داد من او را خدمتگزار خانه خدا قرار بدم. وقتی فرزند به دنیا آمد دید دختر از پسر نیست، همون فلما وزعتها قالت، مادر مریم سلام الله علیها قالت رب اینی وزعتها انسا، من فکر میکردم پسر است ولی دختر شد. والله اعلم بما وزعت ولیس الذکر کالانسا، مرد که به عظمت زن نیست. شما وقتی با همون خوی عادی که این کتاب های ادبی رو میبینید میگید این تشبیه مغلوب است، یعنی لیست الانسا کالذکر، یعنی زن مثل مرد نیست. قافل از این که تشبیه اساسی است. فرمود هر مردی که مثل این زن نیست، مگر مرد مثل زن می شود؟ من می خواهم ریشه ستمکارا را به وسیله پسر این برطرف کنم. و لیس ذکرو کل انسا، این احتمال تشبیه مغلوب که تو متول غیر متول است برای همون سوء برداشت است که اصالت رو به مرد می دادن. می گفتن به این که چون در قرآن فرمود مرد مثل زن نیست، لابد تشبیه مغروب است، یعنی زن مثل مرد نیست، در حالی که تشبیه مستقیم است، یعنی اون پسری که شما می خواستید مثل این زن نیست، این مادر پیغمبر می شود. مگر هر کسی می تواند پیغمبر بپروراند؟ اونم بدون تماس با بشری. اگر یه بشرهای عادی پیدا نشد که همتای این بانو باشد، مستقیماً با تمثل جبرئیل او رو مادر میکنیم. چه اینکه کرد؟ اگر یه آدم لایقی بود که با مریم هم کف باشد، خدا که اصراری نداشت که حتما از این راه عیسی سلام الله علیه را به دنیا بیاورد. همه انبیا پدر داشتن، خب اینم پدر داشت، اما نبود یه کسی، البته مصلحت هم اقتضا میکرد و هزارها مساله خفی است که انسان نمیداند. فرمود ولیس ذکرو کالانسا، مرد که مثل زن نیست، چون این باید مادر پیغمبر بشود. اونگاه جریان یحیی هم که به دنیا آمده است به برکت دعای حضرت زکریا محصول تربیت این زن بود. چون در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید در آیه بعد دارد که در زیر همین تتمه آیه این است که ولیست ذکرو کالانسا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن، که تو بحث‌های قبل هم داشتیم که قبول ذات غیر از قبول عمل است. یه وقت انما یتقبل الله من المتقین است، اون قبول عمل است، یه وقت گوهر ذات کسی را قبول بکند مثل مریم. فتقبلها ربها به قبول حسنین و انبتها نباتن حسنن، که همه را خدا به خود نسبت میدهد. بعد فرمود و کفلها زکریا، یعنی جعل الله زکریا کفیلا لها، خدا زکریا را کفیل او قرار داد. کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. اون گفت هنالک دعا زکریا ربه. وقتی زکریا سلام الله علیه دختری این چنین دید، گفت خدای منم از تو فرزند میخوام. که یحیی پیدا شده است، تازه پیدایش و پرورش یحیی هم به برکت این زن بود و عیسی سلام الله علیه هم از این بانو باید متولد بشود که کل بنی اسرائیل خلاصه این دوتا زن اداره کردن. خب حالا اگر کسی در این راه آمد، تو این راه حرکت کرد، این چه نیست که وقف نامه نوشته باشن به تعبیر شیخ اشراق و سایر حکمای الهی که علم و معنویت و کمال و ولایت مال فلون گروه است و فلون عصر است و فلون مصر. یه همچه وقف نامه که در نیامد، الهی یوم القیامه این راه باز است. تنها وقف نامه مال خاتمیت رسول اکرم است که احدی به این مقام نخواهد رسید، بعد دیگه نوبت قطع می شود. بالاخره اون کارهای اجرایی میخواد که خودشون پیامبر است، دیگری جای او را اشغال کند و همون کارها را انجام بدهد، و اگر نه زن که نمیتواند کار رسالت و نبوت را به عهده بگیرد. اصل مقام ولایت است که دارد. ممکن است یه زنی از یه مردی بالاتر باشد، یه مردی از یه زنی بالاتر باشد. نه، منظور آن است که ممکن است چون یه زن پدرانشون چنین است، چرا حالا مادرانشون این انبیاء اولوالعزم از پدرانشون بالاترن، از مادرانشون بالاترن، پس مذکر و مؤنث بودن نقص ندارد. غرض آن است که ما حضرت موسی از پدرشون بالاتر است، اگر چنون چه از مادرش بالاتر است، نه مادرشون زن است، مگه از پدرش، از جدش، از همین بالاتر است. صرف نر و ماده بودن دلیل امتیاز نیست. اگر کسی خواست صدیقه کبرا سلام الله علیها را حساب کند، فقط رسول اکرم را استثناء کند، بعد با برهان قاطع بگوید احدی نمیتواند از او بالاتر باشد. یه همچه زنی. حالا انسان میدان بدهد، بعد ببیند اینا این فضاله دارن یا ندارن. شما تو جریان حضرت سید شهدا سلام الله علیها میبینید، علیه میبینید، میفرماد به این که در اون لحظات آخر تودی میگوید این دخترم سکینه صلوات الله علیها حساب عادی ندارد. کان القالب علیها الاستغراق مع الله. فرمود این که شما میبینید گویا اصلا این خیمه دارالحرب اینجا ما نصب نکردیم، این همه شهدار نیاوردیم، جنگی نیست، اسارت بعد از دور شروع نمیشود، این که میبینید اصلا او باکش نیست، برای اینکه غالب بر او استغراق با خداست، او اصلا تو زمین نیست. یه همچه حالاتی است. کان القالب علیها الاستغراق مع الله. او تا بهبوهه جنگ است. فرمود این بچه ها این چینن، دختران این چینن، پسران این چینن، دستور عمل میدن، اما این دختر وضعش اینه. شما حساب او رو با دیگران یکسان ندانید. یه همچه افرادی هم بالاخره سرپرستی قافله رو به عهده میگیرن، گویا اصلا کربلا جنگی نبوده است. اینها اگر کسی میدان به اینها بدهد، فضائل نصیب اینها بشود، اینها به جای میرسن، منتها در راه خودشون البته. چیکار کرده؟ نه، اصلا شیطان مستقیما با خود آدم سخن گفت. هل ادلو که علا شجرت خود، از اون طرف هست. هل ادلو که علا شجرت، قرآن که با آدم سخن گفت که هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا. اون اگه روایت غیر معتبری است که از راه زن وارد شد، ظاهر قرآنی که از راه مرد وارد شد که هل ادلو که علا شجرت الخلد به ملکن لا یبلا. شما بینید باز هنوز راه حرف زدن رو بلد نیستی؟ شما یه بحث قرآنی طرح کنید، ما میرسیم به روایات. نه همیشه زنها اسیر بودن، کجا از اسلام به بعد شما اسیر نکنید. خدا کجا میدان داد؟ دیگران میدان خدا را بستن، اصلا زن رو به عنوان کالا حساب کردن، خرید فروش میکردن، میکشتن، گوشش رو میخوردن. اینا المیزان نقل کرد که شما از این 14 قرن برکت اسلام زن رو حساب به حساب بیارید. اصلا قبلا زن رو به حساب نمی آوردن. که این مکتب هند بود که میگفتن زن حق عبادت نداره، اون خوباشون رو میزدن. تازه خرید فروش میکردن، تعدیب تا به حد قتل بود. اینا رو تو اون فصلهای اول دوم المیزان حتما بخوانید که بر سر این زن بیچاره ملتهای وحشی چی آوردن. این یک فصل. ملتهای به ظاهر متمدن مثل یونان و روم چه به سر زن آوردن به عنوان ملتهای متمدن قبل اسلام، این دو فصل. الان هم به سر زن چی می آورن این دنیای غرب، اینم ببینید. این تنها اسلام است که گفت من با جان کار دارم، جان نه نرسن ماده. مگر کمال با بدنه؟ اگر کمال با عقیده است، اگر کمال با علم است، اگر کمال با اخلاق است و همه اینا مال روحه، روح نه نرسن ماده، از جای این بحث نیست. کارهایی که مربوط به عالم طبیعت است تقسیم کردن. اون که کارهای محکم میتونه بکنه محکم کار باشه، اون که ظریف کار میتونه کارهای ظریف رو به اون میدن، اون که قهرمان است قهرمان، اون که ریحان است ریحان. و اگر نه از نظر بحثای قرآنی این روا نیست که ما بگیم مذکر بودن یا مؤنث بودن. اگر تقوا مال روح است، اگر ایمان مال روح است، اگر عدالت مال روح است، اگر ولایت مال روح است، اگر معرفت مال روح است، اگر عبادت مال روح است و روح نه زن است نه مرد، جا برای این بحث نیست. در همون جایی که در سوره مبارکه آل عمران که اولوالالباب را یاد می کند، آیه 190 به بعد که فرمود لآیات لأولوالالباب، اولوالالباب را معرفی می کند الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این ربنا 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 در چند آیه است. اونگاه در آیه 195 می فرماید فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیء عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خب این ربناها را خدا اجابت کرد، این ربناهای اولوالالباب را خدا جواب داد. جوابی که خدا به این ربناهای اولوالالباب داد این است که من عمل هیچ کدام شما را چه زن چه مرد ضایع نمی کنم. نه اینکه مذکری هست و مؤنثی هست و اینها متساویان. این او که فرمود در بعضی از موارد با او تعبیر کرد من ذکرن انثی، یعنی بی تفاوت است. نه اینکه مذکری داریم و مؤنثی داریم اینها متساوی همند. مثل این که بفرماید به این که سواء العاکف فی البلاد، ما شهری داریم و روستایی داریم، کسانی هستند در مکن، کسانی هستند اطراف مکن در بادیه می نشینن، اینا در حرم الهی مساوی هستند. سواء العاکف فی البلاد. و اما در معارف اخلاقی سخن از مساوی بودن زن و مرد نیست، اونجا زن و مردی در کار نیست. اون که ایمان دارد روح است و روح ننرس نماده. فرمود عمل را جانتون میکند. در همین این که فرمود عقلش مثل عقل اون هست، خدا فرمود هر کدام به اینجا رسیدن بله، منتحال شما قضایای خارجیه را با قضایای حقیقیه نباید ما کنار هم ذکر بکنیم. به مردها هم میدان بدید، به زنها هم میدان بدید. 10 سال زنها هم تربیت بشن، مردم تربیت بشن، مطالب علمی رو القا کنید، ببینید که خیلی ها هم کم ندارن. اونا چون قضایای خارجی است. حالا برسیم به اون آیات، به اون اخبار میرسیم بخواست خدا. در مسئله الرجال و قوامون علی النساء که همون آیه محل بحث بود که قبلا در بحثی دیروز خونده شد، اونجا هم بلا فاصله مسئله فضائل زنهای فاضله بازگو شد. آیه 34 سوره نساء این است که الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعضین و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب. باز به عظمت زن و حفظ و صلاح زن پرداخت. اگر در بعضی از مسائل مالی فرمود به این که لذکره مثل و حظ الانسیین، مرد دو برابر زن ارث میبرد، خیلی از مخارج را به عهده مرد گذاشته. مهر به عهده مرد است، نفقه به عهده مرد است، کسوه به عهده مرد است، پذیرایی مهمون ها به عهده مرد است، خرج بچه ها به عهده مرد است و امثال ذلک. اینی که قبل از اسلام برای زن ارث قائل نبودن، قرآن کریم نه تنها فرمود هر که از پدر، هر کسی از پدر و مادرش ارث میبرد، بلکه نام زن را در یک جمله جدا و نام مردم در یک جمله جدا و مستقل، که کسی نگوید این آیه مطلق است و تخصیص میخورد یا تقیید مییابد، این چنین نیست. فرمود به این که مردها ارث میبرند، زنها ارث میبرند. در سوره مبارکه نساء جریان ارث و امثال ذلک را که بازگو میکند، مردها و زنها را هر کدام با جمله مستقل یاد میکند. در آیه 7 سوره نساء فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اینجا در اصل ارث است، در نحوه ارث نیست که ما بگیم چون ارث اینها مختلف بود جمله تکرار شد. نفرمود برای بازمونده ها ارث هست که زن و مرد را به اطلاق یا عموم بگیرد، یا نفرمود شما از فرزندانتون اگر بمیرند ارث میبرید که بگوییم این شما خطاب هست و عام است و مطلق، بلکه دو جمله مستقل بدون این که الان سخن از تقسیم سهم و ارث باشد. فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، تا همه اون آثار شوم جاهلی را برطرف کند. الیوم هم شما می‌بینید بعضی دخترها را از ارث محروم می‌کنند یا کمتر به اونها ارث میدن. این را خدای سبحان فرمود شما که نمیدانید از این دختر یا از اون پسر چه فرزندی میآید که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، بگذارید علی کتاب الله عمل بشود. شما که نمیدانید کدام یکی از اینها به حال شما سودمندتر است که به نحوه ارث دست نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این فریضه الهی را بگذارید علی کتاب الله انجام بشود. اینا همون رسوبات جاهلی است که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، همون رسوبات هست که انسان نوهای دختری را فرزند نمیداند و نوهای پسری را فرزند میداند. احیانا میگه دختر که شوهر کرد رفت از ما جدا شد، سهم ارث اونها را کمتر میگیرند. این یک جاهلیتی است در کسوت اسلام. لذا در این گونه از موارد اصرار قرآن کریم بر این است که شما را کتاب الله عمل کنید. شما که نمیدانید از این دختر چه فرزندان صالح می آید و از اون پسر چه فرزند طالحی ظهور می کند، دست به احکام الهی نزنید. و همچنین سایر آیاتی که بخواست خود در بحث بعد مطرح می شود.
والحمد لله رب العالمین.